بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و حین اذن فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح به هذا الدهن و تعاملا من غیر قصدن الى هذه الفائده. بحث ما در دهن متنجسه، روغنی که نجس شده و نمیشه پاک کرد، پس نمیشه در خوردن استفاده کرد. اما اجماعیه و نصوص هم داریم، هم در روایات ما هم در کلمات فقها اجماعیه، خرید و فروش این دهن جایزه. اولین بحث ما این بود که آیا شرط استصباح لازمه، یعنی این دهن متنجس رو که برای خوردن نمیشه فروخت، برای روشن کردن چراغ میشه فروخت، آیا این شرط رو باید بکنیم در معامله یه گلینه، یا نه شرط لازم نیست، باید قصد بکنیم لااقل به این قصد بفروشیم، یا نه شرط لازمه نه قصد لازمه. همین که در روایات ما اجازه داده شده فروش، پس مطلقا فروشش جایزه، چون فایده داره دیگه. در روایات ما اون علت آوردن برای جواز، چون میشه ازش در چراغ روشن کردن بهره جست استفاده کرد، پس جایزه بیعش. نه قصد لازمه، قصد استصباح، نه شرط. تا اینجا سه گل. مرحوم شیخ الان قول چهارم رو مطرح میکنه، میگه نه، امکان داره ما این گونه بگیم، در بعضی جاها قصد لازمه، در بعضی جاها قصد لازم نیست. اون بعضی جاها کجاست؟ میگه روغنها فرق میکنن. بعضی روغنها منفعت مقصودش اصلا استصباحه، اونم که جایزه، خوردن اصلا منفعت مقصوده نیست. مردم اصلا این روغن رو خرید و فروش میکنن برای روغن، برای روشن کردن چراغ، اونم که در روایات ما جایزه، چون منفعت مقصودش جایزه. در فروش یک کالا وقتی منفعت مقصودش جایز باشه هیچ قصدی نیاز نیست، همین کالا رو میفروشم، این کالا هم انصراف پیدا میکنه به منفعت مقصود. انگور رو میفروشم، مگر قصد خوردن انگور رو قصد میکنم یا شرط میکنم به فروش خریدار؟ نه، میفروشم انگور، چون منفعت مقصوده انگور در عرف خوردنه و اینم جایز حلال. پس بعضی روغن ها منفعت مقصوده اشان چون استصباحه و اونم چه جایزه، پس قصد لازم نیست، فضلاً از این چه شرط کنیم. اما بعضی روغنها هستن نه، منفعت مقصودهشان استصباح نیست، منفعت مقصودهشان خوردن بود، استفاده اکلی بود، ولیکن چون الان متنجس شده نمیشه منفعت مقصودش استفاده کرد، پس منفعت مقصودش حرامه. یه منفعت نادری هست استصباح براش، از روی ناچاری به خاطر متنجس بودن اینو به عنوان استصباح میفروشن و الا هیچ وقت اینو نمیفروختن برای استصباح، منفعت نادر است. اینجا چون شارع اجازه داده که برای استصباح میشه فروخت روغن نجس رو، متنجس رو، اینجا مرحوم شیخ میگه باید قصد کنی، به قصد استصباح میفروشم. چرا؟ چون اگر قصد نکنی هر کالایی فروخته میشه، سمن درسته در مقابل عینه، سمن درسته در مقابل اون کالاست، ولی به اعتبار منفعت مقصودش هست. خب فرضم این است، این منفعت مقصوده این حرامه، خوردن حرامه، چون این نشود، پول در مقابل اون منفعت مقصوده حرام قرار نگیرد، شما باید قصد کنی، من اینو میفروشم برای استصباح، اونم میخره برای استصباح، تا پول در مقابل اون منفعت مقصوده اتوماتیکوار قرار نگیرد. تا اینجا خوندیم. در همین فرض مرحوم شیخ میگه پس اگر من نمیدونستم، اصلا جاهل بودم به این که در روایات ما استصباح جایزه از روغن متنجس، روغنم متنجس بوده اومده اووردم بازار میفروشم و اصلا نمیدونم، جاهلم به این مسئله که در نصوص ما جایز است روغن متنجس رو برای استصباح. خب وقتی در بازار میفروشم، خود من در این حال این روغن چو میفروشم، خب ذهن من برای چیه؟ برای اینکه اینو خلاف شر میکنم، برای خوردن میفروشم. چطور اصلا عالم نیستم، جاهلم که برای استصباح میشه فروخت. پس اگر قصد نکنم، قصد استصباح نکنم. چرا قصد نمی کنم؟ قصد استصباح نمی کنم چون اصلا عالم نیستم به این چه استصباح جایزه. میگه خب اینجا باطل معامله. هی نیزن یعنی وقتی قصد منافع لازم است، قصد منفعت حلال لازمه. دقت کنید، وقتی گفتیم ما در اون روغن زیتون هایی که روغن های متنجسی که مثل روغن بادام، مثل روغن بنفشه، اینا منفعت مقصودشون اکله، در اینها باید هنگام فروش قصد استصباح کنیم بفروشیم. فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح به هازت دو، اگر این خریدار و فروشنده ندانند که جایزه استصباح با این روغن متنجس، اینو نمیدونن، جاهلن، و تعاملا من غیر قصد لهذه الفائده، اما میفروشن، معامله میکنن با هم، خرید و فروش میکنن بدون قصد به این فایده حلال، بدون قصد میفروشن چون جهل دارن، بدون قصد به این فایده میفروشن. اما دقت کنید این نکته رو، اما با ملاحظه منافع میفروشن. این روغن بنفشه رو میفروشن به خاطر منافعش میفروشن، اما نمیدونن که منفعت استصباح حلاله. کانت المعامله باطله. این معامله باطله. چرا باطله؟ چون وقتی شما مطلق در نظر گرفتی، قیدی نزدی که برای کدوم منفعت میفروشی، قصد کدوم منفعت داری، اوتوماتیک اون منفعت مقصوده ملاحظه میشه. لان المال مبذول مال اطلاق فی مقابل شی، چون مال بذل میشه، مال منظور اون سمن، پول، قیمت کالا بذل میشه وقتی اطلاق هست. اطلاق یعنی منفعت معینی رو قصد نکرده ای، در مقابل شی داده میشه. شی یعنی روغن بنفشه به اعتبار فواید محرمش. فواید محرم یعنی چه؟ یعنی اون فواید مقصوده ای که فرزین از خوردنه. خب پس باطل میشه. اما یه فرض شما تبصرتن جدا میکنیم. این جدا کردن این فرض یه قول چهارمی خواهد شد بعدن. ببینید بعضی وقت اصلا من به این شی بدون ملاحظه منافع میفروشم. یک شیئی است با ملاحظه منافع فروخته بشه، بعضا بدون ملاحظه منافع. میگه اگر با ملاحظه منافع فروخته ای، باید منفعت حلال بکنی و الا منصرف بشه به اون منفعت مقصوده و اونم چه حرامه، خوردن حرام. اما اگر با ملاحظه منافع نباشه، اصلا به منافع کار ندارم، من این اینو میفروشم به تو، ما به این روغن بادام رو میفروشم، هیچ توجهی به منافع این روغن بادام ندارم، میگه خب اینجا چون شرعن این ماله ممکنه بگیم که معامله باطل نیست. عبارت بخونم بعد یه بارم توضیح میدم. نعم این استدراج از بالاییه، یعنی یه تبصره است برای بالایی. لو علمنا، اگر ما میدانیم این نکته را که عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا، این معامله کننده ها مشتری و بایه هیچ به منافع التفات ندارن، توجه ندارن، امکن است حتی امکان داره بگیم این معامله صحیحه. چرا؟ لانه مال واقعی شرعا، چون این دهن متنجس شرعا چه ماله؟ درست عرفن مال نبود، عرفن مال، شیخ انصاری مال رو عرفن به مالی میگه، به کالایی میگه چه منفعت مقصودش حلال باشه، و الا کالایی که هیچ منفعت نداره، کالایی که منفعت نادره داره، کالایی که منفعت مقصودش حرامه، این مال نیست اصلا. اما چون شرعن اینو مال حساب کرده، شرعن اومده گفته استصباح جایز است و جایزه بفروشی اصلا به خاطر این استصباح، پس شرعن مال شده. اگر شرع نمی گفت ما می گفتیم نمیشه روغن بادام رو برای استصباح فروخت. روغن بادام و بنفشه رو کار داره ما که منفعت مقصودش خوردنه. لانه مال واقعی شرعا قابل للوزن البال به ازایه، شرعا این قابلیت داره سمند به ازایش در مقابلش بدیم. خب اینی که مال شرعا و فرزمین است هیچ التفات به منافع نشده، ولم یکست بهی مالا یسه و بزد المال به ازایه، و قصد نشده به در مقابل این مال واقعی، اونی که صحیح نیست بزد مال در مقابلش که عبارت باشد از منافع محرمه، قصد منفعت حرام هم که نشده، این پول رو که میگیرم به قصد خوردن چه نمیگیرم طرف ببره بخوره، اونم چه پول رو به من میده به قصد این چه ببره بخوره چه نمیده، اصلا به منافع هیچ توجهی هیچ کداممون نداریم. اون روغن بادام میخره از من، منم روغن بادام بهش میفروشم، نه با التفات به منافعش. خب از اینجا نظریه پنجم در میاد. ببینید تا به حال ما میگفتیم که باید قصد منفعت حلال بکنی ولو نادره، چون اینجا نادره قصد منفعت حلال بکنی. در روغن بادام و روغن بنفشه شبیه اینها کلیش اینه، منافع مقصودش حرامه، منفعت مقصودش خوردنه، در استصباح معمولا استفاده نمیشه، در اینجا گفتیم باید قصد حلال بکنی. ایشون در اینجا یک تبصره گفت، نظریه پنجم در میاد، نه قصد حرام، قصد حلال لازم نیست، این چه قصد حرام نکنی به صحیح میشه. و مرجع و هازا فی الحقیقت، مرجع این حرفی که ما گفتیم الان در حقیقت برمیجرد به اینجا، لا یشترط الا عدم و قصد المنافع المحرمه، شرط نیست مگر این شرطه، قصد منافع محرمه نکنی. به عبارت اخرى اینجا قصد منافع محرمه مانع هست. ما تا به حال میگفتیم یه شرط داره، فروش روغن بادام باید با قصد منفعت حلال باشه، شرطش اینه قصد منفعت حلال. الان میگیم نه، یه مانع داره، اون مانع رو نباید ایجاد کنی، فروش روغن بادام نباید با قصد منفعت حرام باشه، اون مانع هستی که شرطی در کار نیست، مانع. ما در نظریه چهارم شرط درست کردیم، این نظریه پنجم نمیخواد بگه شرط داره، میخواد بگه مانع نباید باشه. خب این اون قسم روغنهایی بود که منفعت مقصودش خوردن بود، این استصباح منفعت نادره بود. اما قسم دوم، قسم دوم مثل روغن زیتون مثلا قبلا بگیم، الان روغن زیتون رو استفاده خوردنی هم میکنن مثلا دیگه، این نمیدونم واقعا در قدیم چه جور بوده، فرض کنید فقط منفعت مقصودش چراغ روشن کردن بود، نادر میخوردن فرض کنید. خب اینجا چه نیاز نیست قصد منفعت بکنی، این چه مسلمه، چون دیگه این که میفروشی هر کالایی که میفروشی بدون قصد، پول در مقابل اون کالا به اعتبار منافع مقصودش میشه. و اما فی ما کان الاستصباح منفعتا غالبتا، اما جایی که استصباح منفعت غالبیه، به حیث کان مالیت الدهن به اعتباره، اصلا مال بودن روغن به اعتبار استصباحه، چون این روغن استصباح دارد، روشن کردن چراغ ازش منفعت میبریم، مالیت داره. کل ادهان المعدل الاسراج، مثل روغن هایی که برای چراغ روشن کردن آماده میکنن. فلا یعتبر فی صحت بیعه قصده اصلا، در صحت بیعش قصد الاستصباح اصلا شرط نیست. چرا؟ چون اصلا مالیتش اینه، این شی مالون به اعتبار استصباحه، لن شارع قد قرر مالیته العرفیه، چون شارع اینجا امضائیه دیگه، تأسیس نیست، در اون روغن بادام شارع مالیت داد به اونی که لیس به مال نرفن، اینجا این روغنه که برای استصباح هست و استصباح هم چه جایزه، مالون عرفن، این مالون عرفن رو شارع امضا کرده، لأن شارع قد قرر مالیته العرفیه، چون شارع مالیت عرفی این دهن رو تقریر کرده، تقریر یعنی امضا کرده، به تجویز الاستصباح به، با چه چیزی امضا کرده، با اینکه جایز دونسته از این دهن متنجس در استصباح بازم استفاده بشه. و این فرض حرمت و سایر منافعی، ولو فرض کنیم که سایر منافعش حرامه، بعدا اونو بحث خواهیم کرد، آیا از دهن متنجس فقط در استصباح میشه استفاده کرد یا غیر استصباح، مثلا برای چرب کردن مثلا چشتی، زیر چشتی این روغن استفاده کنیم، برای چرب کردن در و ها لولاهای در میشه استفاده کرد یا نه، فرض کنیم اونا حرام هم باشد، عیب نداره حرام باشه، ما حرام نمیدونیم ها، فرض کنیم همه اونها حرام باشه، چون استصباح منفعت مقصوده هست، اونها منفعت نادرن، هیچ خللی نداره. بناءً علی اضعف الوجوبین، بنابر ضعیفترین دو وجه چه خواهیم خوند، اون ضعیفترین دو وجه چیه؟ من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علام مورد النص، چه بعضی ها معتقدن که باید در استفاده از نجس و متنجس هر دو ما اکتفا کنیم به مورد نص، نصم فقط استصباح، فقط در استصباح باید به کار ببریم، در چرب کردن مثلا در لولاهای پنجره، در صابون سازی اینها نباید استفاده کنیم، نه اینها خارج از نصه. اگر قائلم باشیم اینجا خللی نداره، چون اونها فرضی نست، اونها منفعت نادرن، منفعت غالبی مقصود عرفی استصباح، اونم چه جایزه. اینم مورد دوم. پس روغن، دو نوع روغن خوندیم، روغن هایی که منفعت مقصودشون اکله، به همین خاطر استصباح میشه منفعت نادره، اونجا شیخ اول گفت که قصد استصباح باید بکنی، در آخر رأیشو عوض کرد، گفت نه لزومی نداره قصد استصباح، قصد حلال لازم نیست، قصد حرام نکن، قصد حرام مانع هست، قصد حلال شرط نیست. این مورد اول. روغنهای دوم، روغنهایی که برعکسه، استصباح منفعت مقصود است، سایر منافع نادر است، ایشون فرمود اینجا هیچ قصدی لازم نیست، همین چه میفروشم کافیه، نه شرط استصباح، نه قصد استصباح، هیچ کدام لازم. این دو. مورد سوم، مورد سوم این اثر یه روغنیه، مثلا الان بعضی روغنها هم در عچل استفاده میشه هم در مثلا سایر منافع، هر دو هم منفعت نادره هست، ببخشید هر دو منفعت مقصوده هست. یعنی این روغن دو تا منفعت مقصوده است داره، یه منفعت مقصودش حلاله، یه منفعت مقصودش حرامه. در عرف برای دو منظور اینو میخرن پول میدن، خوردن و یک منفعت دیگر، مثلا صابون درست کردن، مثلا از این روغن. خب اینجا یکیش حرامه، اونی که حرامه خوردنه، اونی که حلاله مثلا استصباحه. فعلا در بحث ما اینه دیگه، استصباح. استصباح یه منفعت مقصود است، یه منفعت مقصوده دیگر مثلا خوردن باشه حرامه. خب اینجا جایی نداره، بازم قصد لازم نیست، چون منفعت مقصوده داره دیگه. من پول چه میدم در مقابل این روغن؟ گفتیم پول در مقابل شی کالا چه داده میشه به اعتبار منفعت مقصودش است. منفعت مقصود فرض این است یکیش هم حلاله دیگه. بله اینجا باید یک تفسیری بزنیم، اونم اینه که نباید قصد منفعت حرام بکنیم. من این روغن رو میفروشم به او برای خوردن، تو هم میخری برای خوردن، نه این نباید باشه. و چزا ازا کان الاستصباح منفعتا مقصودتا، همچنین است اگر استصباح منفعت مقصوده باشه مساویتا لمنفعت العجل. اینم روغنهای نوع سوم، منفعت مقصوده دوتا داره، استصباح و عجل. مثلا چل علیت و زیت و اسارت سمسم، مثلا دنبه روغن زیتون و اساره کنجد، روغن کنجد. خب در اینجا این روغن ها چه دو منظوره است؟ فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله، معتبر نیست، شرط نیست که بگیم چه باید فروشنده و خریدار قصد منفعت حلال بکنن، فضلن اشتراطه، چه برسد چه بگیم نه باید شرطم بکنن در داخل عقدم شرط کنن، نه قصد لازمه نه شرط. از یکفی فی مالیتی، چون در مالیت این روغنها کفایت میکند، وجود المنفعت المقصودت المعلله، این که منفعت مقصودش حلاله این مالیتشو درست میکنه. من اینو میفروشم مال دیگه میفروشم، پول در مقابل مال اشکال نداره. دقت کنید ها، مرحوم شیخ مال رو چه تعریف میکنه؟ میگه مال یعنی منفعت مقصوده حلال داشته باشد. اینم چه داره؟ پس من مال میدم پول میگیرم، پس هیچ قصدی لازم نیست. غایت الامر، بله اینجا یک عیبی داره این کالای من، متنجس بودنش عیبه. درسته مالون معیوب، مال هست ولی مال معیوب. چرا؟ چون در یه منفعت مقصوده دیگرش نمیتونم استفاده کنم، اون معیوبه. اگر مشتری من جاهل بود به متنجس بودن این روغن، میتونه از باب خیار عیب فسخ کنه. اما معیوب بودن کالا مال یه چیزه، مال نبودن یه چیز دیگریه. مالون عرفن لاچن معیوبون. غایت الامر کون حرمت المنفعت الاخرى مقصوده، نهایت امر این است این منفعت دیجری چه مقصود بود، این حرام بودن اون منفعت دیجری نقص است در این دهن، یوجب الخيار للجاهل، سبب میشه که برای جاهل به این متنجس بودن این روغن خیار بیاد، خیار عیب، چون خیار عیب در صورت جهله و الا مشتری میدونه این متنجس، خیار عیب هم نداره. بله نه، همون گل پنجمی که گفتم ها، این قصد لازم نیست، قصد حلال، قصد حرام بکنی، هم در اونجا گفت هم در اینجا. نعم یشترط عدم اشتراط المنفعت المحرمه، بله شرط این است که منفعت حرام شرط نکنه، بعدم میاد میگه قصدم نکنه. بله شرط این است منفعت حرام شرط نکنه. شرط با قصد فرقش این است که شرط رو در صیغه لفظش رو میارن، قصد در نیت هست. منفعت حرام شرط نکنی. مثلا چجور؟ به ان یگول، مثلا فروشنده بگه بیع تو چه به شرط ان تأکله، من این روغن متنجس رو به تو میفروشم به شرط اینکه بخوری، و الا اجرش این شرط رو بکنه فسد العقد به فساد شرط، این عقد به خاطر این شرط فاسده عقد فاسد میشه. خب ممکنه شما یه اشکالی بکنید به مرحوم شیخ، بعدن هم این بحث خواهد اومد در بحث شروط جلد ششم مکاسب، بحث خواهیم کرد چه آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. خود شیخ معتقد شرط فاسد مفسد عقد نیست. خب نهایت شرط فاسده، عقد پابرجاست. ایشون این نکته رو میخواد بگه، میگه درسته ما اونجا معتقدیم اینه، ولی بعضی شرط ها سبب میشه مبادلت و مالن به مالن مشکل پیدا کنه، یعنی بعضی شرط ها سرایت میکنه به فساد بی خود به خود. یه وقت شما مثلا شرط میکنی آقا من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه یک دروغی بگی، فلان جا یه دروغی بگی اینو میفروشم. خب این دروغ شرط حرامیه، فاسدیه، چون شرط فاسدیه فاسد میشه دیگه، این سرایت به خود بی نمی کنه، به عقد هیچ ارتباطی نداره، یه شرطیست جدا از عقد. اما مثلا یه مثال بزنم، من این کتاب رو به شما می فروشم به شرط اینکه نتونی بفروشی. خب این یعنی نمی فروشم دیگه، به ملک تو در نمی آورم، چون اگر به ملک تو در می آورم من ناس و مسلطون علی اموالهم. این شرط به خود عقد خلل می رساند، چون خود مقتضیات بی رو شما منافی با مقتضی بی شرط کردی. در اینجاها شرط فاسد مسلم مفسده. اونی که بحث میکنن شرط فاسد مفسد است یا نه و ما شیخ هم قائلی مفسد نیست، شرط هایی که سرایت نمیکنه معناش به منافات داشتن با مقتضای عقد. بل یمکن نل فساد، اصلا ممکنه بگیم این عقد فاسده، و این لم نگل به افساد شرط تل فاسد، ولو قائل نشویم چنانچه قائل نخواهیم بود به این چه شرط فاسد مفسده، ولو به اونم قائل نشویم اینجا باید بگیم این شرط سبب میشه عقد فاسد بشه. چرا؟ چون این شرط شما سبب میشه سمن در مقابل منفعتهای حرام در قرار بگیره، یعنی سمن در مقابل باطل، اجل بالماطل. بسون شما میگید من به این شرط این روغن متنجس رو میفروشم که شما بخوری، یعنی این شی به اعتبار منفعت حرام به تو فروخته میشه. لان مرجع الاشتراط فی هذا الفرض، چون مرجع برجشت این شرط در این فرض، در کدوم فرض؟ در فرضی که شما شرط حرام میکنی و منفعت مقصوده هم هست اونش فرض. دقت کنید ها، اینجا چون منفعت مقصوده دوتاست، یکیش هم همین حرامه، در این فرض برجشت شرط شما به اینه، الا تعین المنفعت المحرمه علی، به اینجه بر مشتری منفعت محرمه رو تعیین میکنی، یعنی پولی که به من میدی در مقابل این روغن متنجس برای خوردنشه. فیکون و اکل و سمن اکلن بالباطل، اینجا خوردن این پول در مقابل باطله، چون این روغن متنجس به لحاظ خوردن مالیت نداره، به لحاظ استصباح مالیت داشت. لأن حقیقتا نفع العاید للمشتری به ازاء سمنه، چون با این شرط حقیقت اون منفعتی که به مشتری برمیجرده در مقابل پولش، اون منفعت حرامه. پس ممکنه قائل بشیم که اصلا اینجا ولو شرط فاسد مفسد نیست، در اینجا مفسده. ففهم. خب تا اینجا ما شرط رو گفتیم، بعد مرحوم شیخ میره بالاتر، میگه اصلا شرط نکنی آقای خریدار، آقای فروشنده، اگر قصد منفعت حرام بکنی هم میشه عقل مال به باطل. شما این روغن متنجس رو میفروشید به قصد اینکه ببره بخوره، اونم میخره به قصد اینکه ببره بخوره، چون لاابالی نسبت به دینه، فرقی نمیکنه، متنجس رو هم میخوره. اینجا بل یمکن القول بالبطلان، ممکن است ما قائل بشویم با بطلان عقد، به مجرد القصد، به صرف اینکه قصد حرام بکنن، و این لم یشترط فی متن، ولو شرط هم نشه. و بالجمله خلاصه بحث اینه، فکل بیع قصد فیه منفعتا محرمه، هر بیعی که در اون منفعت محرم قصد بشه، من اینو میفروشم به اعتبار اون منفعت حرام، به حیثو قصد اچل و سمن و بعض و سمن به ازاء المنفعت المحرمه، طوری که با این قصد حرام سبب بشه من این پول رو میخورم، قصد داره پولو بخوره در، یا بعض پول رو یا همشو، در مقابل اون منفعت حرام میخوره، اون موقع کانه باطلن، این بی میشه باطل، چنانچه اشاره به این بطلان بی دارد ما ورده فی تحریم شراء الجاریت المغنیه و بیها. ببینید یه نفر چنیز میفروشه، یه نفر چنیز میخره، یه وقت چنیز رو میفرم برای اینکه در چنیز من بشه، مملوچه من بشه، ملچه یمین، یه وقت نه، پول میدم به این چنیز، چون خواننده خوبیه، مغنیه خوبیه، یه مقدار اضافه هم میدم برای اون مغنی بودنش، پس ثمن من یه مقدارش هم در مقابل اون منفعت حرامه. اینجا گفتن این بی باطله. اون روایاتی که اومده گفته حرامه خریدن جاریه چنیزی که مغنی است و فروختنش حرامه. و علامه در تذکره هم صراحتا فرموده و صرح فی التذکره به ان الجاریه المغنیه، اون چنیزی که خواننده است، غناخانه، اذا بیعت به اکثر، اگر فروخته بشه در مقابل پول زیادتر، پول زیادتر یعنی چه؟ یعنی مما یرغب فیها، اون پولی که رغبت در اون چنیز میشه، لولا الغنا، خریده میشه چنیز در با اون پول، اگر غنا غناش نباشه از اون زیادتر دادیم، پس معلومه یه مقدارش هم برای غناش دادیم. این فلوچه اتحری، اینجا قول وجیه، قول بهتری نشه قائل به تحریم این نوع معامله بشیم. یه بارم تقسیم بندی کنم روغن ها رو، سه تا روغن شد، روغن هایی که منفعت مقصودش استصباحه، روغن هایی که منفعت مقصودش عجله، روغن هایی که هر دو منفعت مقصودن، سه نوع روغن. در روغن هایی که منفعت مقصود استصباحه گفتیم قصد لازم نیست، چون پول رو در مقابل این مال میدم، مالی که منفعت مقصودش هم حلال. روغن هایی که منفعت مقصودش عجله، گفتیم این اصلا عرفی حساب میکردیم مال نیست، چون عجلش نجسه، چون نجس خوردنش حرامه، پس مال نباید میبود، اما چون شارع اجازه داده به انتفاع برای استصباح و بی برای استصباح، گفتیم اینجا باید قصد کنیم استصباح رو. البته از این نظر برجشتیم، بعد گفتیم لااقل منفعت حرام رو قصد نکنیم. اینم دو. روغن هایی که دو مقصودن هم استصباحن هم عجد، گفتیم اینجا هم میشه همینطوری فروخت، بله اگر قصد حرام بکنیم میشه باطل و حرام. این خلاصتون چرا. خب اینجا یه اشکال پیش میاد، در این روایاتی که ما خوندیم اصلا بحث قصد استصباح نبود، یجوز البیع، بیع جایزه، چرا در اون روایات قصد استصباح نبود؟ شما در بعضی از فرضها گفتید قصد استصباح، البته بعد از نظرتون برجستید گفتید لااقل قصد حرام نباشد. خب میگه چون اون روایاتی که هست در مورد روغنهایی بود که منفعت مقصودشون استصباح بود، به همین خاطر نیازی نبود به قصد استصباح. ما هم همینو میگفتیم دیگه، روغن رو سنوک کردیم، در اون روغن ها قصد نبود چه. ثم ان الاخبار المتقدمه، اون اخباری که قبلا خوندیم، روایاتش خوندیم، خالیتون ان اعتبار قصد الاستصباح. در اون روایات قصد استصباح شرط خالیه، اون این قصد نیست. لان موردها، چون مورد این اخبار، مما یکون الاستصباح فیه منفعتا مقصودتا، مورد این اخبار جاهای سه استصباح در اون جاها منفعت مقصوده اون روغن بوده، چه کافیتا فی مالیت، این منفعت مقصوده ای چه در مالیت عرفیش کفایته، پس چون ماله میشه فروخت هیچ قصدی هم لازم نیست. خب فقط یه روایت مونده، در از اون روایت بعضیا توهم کردن قصد معتبره. ربما یتوهم من قوله فی روایت الاعرج المتقد، روایتی که گذشت توهم شده قصد، یتوهم اعتبار القصد، نایب فاعلش بعدم میاد، توهم شده که قصد معتبره. از کجای این عبارت؟ ببین، فلا تبه و نفروش این روغن را الا لمن تبین له، مجر برای کسی که به او توضیح بدی که این متنجسه، بهش بگی متنجسه، فیبتا اول سراج، اونم بخرد برای روغن روشن کردن. خب پس اینجا برای روشن کردن بخرد، پس معلومه قصد استصباح شرط. و یدفعو، میگه این توهم درست نیست، این برای روشن کردن بخرد غایت اعلام شماست، یعنی بعدن خواهیم خوند، برای اینکه طرف در حرام خاری نیفته، یکی از واجبات اینه که وقتی روغن متنجس رو میفروشیم به مشتری خبر بدیم این متنجسه، تا به حرام نیفته، به خوردنش مبتلا نشه. این یه واجبی است مستقل، ربطی به صحت بی ندارد. پس اینجا برای چراغ روشن کردن بخرد غایت تبیین، غایت اعلام، نه شرط صحت بی. و یدفعه ان الابتیا، این خریدن للسراج، برای چراغ، انما جعل غایتا للاعلام، این غایت اون تبیین شماست، اعلام شماست که این نجسه. به معنا، به این معناست که ان المسلم اذا اطلع علی نجاستی، وقتی مسلمان بر نجاست یک روغن آگاه شد، خبردار شد، فیشتریه للاستراج، دیگه برای خوردن این مسلمان نمیخره که مجال لاوبالی تمام معنا باشه، میخره برای روغن روشن کردن. نظیر قولهی فی روایت معاویه ابن وهب چه فرمود، یبینه، توضیح بده به مشتری این دهن رو برای کسی که میخرد، تا این، تا برای توضیح، یبین تا این اتفاق بیفته، لیستصبح، تا چراغ روشن کند از این روغن. پس این استصباح در این جملات غایت برای اعلام شماست، برای تبیین شماست، نه اینکه شرط صحت بیع است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.